صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خدای متجلی، برنامه از رادیو صدای انجیل. عقیده تثلیث اقدس که به طور کلی اصول و اساس ایمان مسیحیان به شمار می رود، در عین حال یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین عقاید مسیحیان نیز می باشد. این عقیده سالهای متمادی است که باعث شک و تردید بسیاری از مردم غیر مسیحی گردیده است. مکرر شنیده و تصور شده که مسیحیان به سه خدا معتقدند: خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس، و به این جهت مسیحیان را زمانی حتی مشرک خواندند و اکنون نیز برخی ندانسته همین کفرگویی و کوته نظری را به مسیحیان نسبت می دهند. آنانی که از دایره مسیحیت خارجند و از اصول و مفهوم تعالیم مسیحیت اطلاع کافی ندارند، چنین تهمتی را به مسیحیان روا می دارند. محاذا نباید از این رفتار چندان تعجب نمود، زیرا حتی بعضی از مسیحیان هم که سالها خیشتن را مسیحی خوانده و در کلیسای مسیح عضویت رسمی داشتند، این عقیده برای آنان مجهول و مبهم بوده است. بارها واقع شد که برخی از مسیحیان در توضیح تثلیث اقدس مرتکب اشتباهاتی شدند، به طوری که نه تنها برای مخاطب خیش مطلب را چندان روشن و واضح نساخته اند، بلکه بیشتر باعث پیچیدگی و ناراحتی افکار آنان نیز گردیده اند. به همین دلیل در این چند برنامه با یاری خداوند تلاش خواهیم کرد تعریفی روشن و قابل لمس از تثلیث را برای شما حقجویان عزیز ارائه دهیم. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم با برنامه خدای متجلی با ما همراه باشید.
درودهای گرم برادرتون پارسا را در نام خداوند ما عیسی مسیح پذیرا باشید. و دعا و آرزوی من برای تک تک شما عزیزان این هست که در هر کجایی که هستید و همکنون در حال شنیدن این برنامه هستید، در فیض خداوند در هر چیز کامیاب باشید و از خداوند میخوام اونچه که در این برنامه خواهید شنید برای شما عزیزان مفید و پربرکت واقع بشه.
خدا
همونطور که میدونید در دو برنامه گذشته در رابطه با تثلیث اقدس و دشواری فهم او سخن گفتیم و گفتیم که اغلب مسیحیان تعریفاتی رو ارائه میدند که برای یک حقجو، برای کسی که در ابتدای راه تحقیق هست، ناکافی و غیر قابل فهم و درک است. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که در ابتدا خیلی خوب هست که منبع عقیده تثلیث رو مطالعه بکنیم و بفهمیم که از کجاست. متوجه شدیم که اولین منبع تجربه قابل لمس رسولان بود. این به اون معنا هست که اونها هم عصر با عیسی بودند و زندگی او، کارهای او، اعمال او و اون چه که از او بیرون میزد رو میدیدند. اونها میدیدند که کارهایی که عیسی میکرد تا به حال ندیده بودند، نشنیده بودند و نه در هیچ جایی خونده بودند. او قادر و توانا به هر چیز بود، به چیزهایی که فقط خدا توان انجام اونها رو داشت. در قدم بعدی تجربه از ادعاهای خود مسیح رو داشتیم. ادعاهایی که مسیح در رابطه با خودش گفته بود. او در انجیل یوحنا در فصل 10 میگه من و پدر یک هستیم و بلافاصله در فصل 14 همین انجیل عیسی میگه که هر که مرا دیده پدر را دیده است. و در قدم بعدی تجربه روز پنتیکاست رو داریم. 50 روز بعد از قیام عیسی همونطور که به شاگردان خودش وعده داده بود نیروی مخصوصی رو که نیروی خدایی هست بر اونها نازل میکنه و شاگردان با دریافت این نیرو همانند مولا و استاد خودشون یعنی عیسی مسیح قادر میشند اعمال برجسته‌ای رو مطابق اون چه مسیح انجام میداد انجام بدند. همینطور در برنامه گذشته گفتیم که مسیحیان بر یک خدای واحد حقیقی معتقد هستند. در ادامه بحث خودمون به این اشاره کردیم که خدا خودش رو به طریقهای مختلف ظاهر کرده. اولین طریقی که خداوند از اون طریق استفاده کرد تا خودش رو به انسان نشون بده و خودش رو به انسان بشناسونه به وسیله طبیعت بود. طریق دوم ایجابی هست که در خلقت انسان به عمل گرفته شده. طریقه سوم به وسیله قانون اخلاقی جهان هست، یعنی در جهانی که خدا آفرید بدی بدی هست و خوبی خوبی. انسان‌ها قادر به تشخیص بدی هستند ولو اینکه در هر نقطه از دنیا که باشه زندگی بکنند. و این به اون معنا هست که ما هیچگاه از اصول بنای دنیای خودمون فریب و ناراستی ندیدیم، زیرا هر آنچه که به دست خداوند آفریده شد در نیکویی و راستی بود. طریق بعدی که خدا از اون استفاده می‌کنه تا خودش رو به انسان‌ها بشناسونه از طریق حوادث تاریخی هست، مانند نابودی شهر بابل، مانند آزادی قوم اسرائیل از دست فرعون و موارد بیشمار دیگری که میشه در تاریخ از اونها یاد کرد که خداوند به طریقی آشکار میکنه که دست او در تمامی اموری که بر روی زمین انجام میشه در حال کار هست. و نهایتاً آخرین نکته‌ای که در برنامه گذشته بود اشاره کردیم این بود که خداوند به وسیله انبیاء خودش رو به انسانها معرفی میکنه. او از این طریق خواسته ها، نیات و اراده خودش رو به گوش انسان ها میرسونه. و تا به اینجا عزیزان بررسی کردیم که خدای بزرگ به وسیله طبیعت و دنیای عجیب و انسان که اشرف مخلوقات هست و به وسیله قانون اخلاقی جهان و همینطور تاریخ و همینطور زندگی انبیا و اشخاص مختلف به طریقهای گوناگون کم و بیش جلوه خودش رو به انسان نشون داده و برخی از صفات اخلاقی و ذاتی خودش رو برای انسان مکشوف کرده. اما نکته مهمی اینجا وجود داره و اون این که تمامی این راه‌ها در شناسایی خدا بسیار لازم و ضروری بودند اما کافی نبودند، برای اینکه انسان بسیار کنجکاو هست و همیشه متمایل بود تا خالق خودش رو بیشتر از این بشناسه. گرچه راه‌های ذکر شده در شناسایی خدا بسیار سودمند بودند، ولی انسانی که مایل هست به معبود خودش برسه و اون رو پرستش بکنه و در تمامی موانع حضور اون رو مد نظر بگیره و تار و پود و زندگی خودش رو در او بتنه و با او باشه و همیشه طالب ارتباطی نزدیکتر و صمیمیتر هست، این دلایل برای او کافی نبود. علاوه بر اینها باید توجه داشت که در فلسفه مسیحیت خدا پدر هست. اگر خدا پدر معرفی میشه بنابراین مستلزم شناسایی بیشتر هست. همونطوری که هر پدری مایل هست با فرزندان خودش در ارتباطی صمیمی و تنگاتنگ باشه و اونها رو در دستهای خودش بگیره و اونها رو به آغوش بکشه و با چشمان خودش اون رو مشاهده بکنه، حتی دوست داره با گوشهای خودش صدای اون رو بشنوه و با صفات او آشنا باشه، بنابراین اگر عمل پدر جسمانی نسبت به فرزندان خودش به این نحو هست، چرا رفتار پدر آسمانی ما کمتر از این باید باشه؟ عزیزان، تعریف و تمجید در مورد صفات عظمت و جلال خدا عملی هست نیکو و بسیار پسندیده که نمیشه منکر او بود، چنانکه انبیاء عهد عتیق برای همین منظور ظهور کردند و هر یک به نوبه خودشون در شناسایی خدا کوشیدند. اما آیا میشه اون رو کافی دونست؟ فرض کنیم کسی مایل هست دریای مازندران رو به خوبی بشناسه. برای شناسایی اون کتاب‌های فراوانی در این مورد میخونه و در مورد وصف او، عمق او، نوع آبش، نوع گیاهانش، نوع ماهیهاش اطلاعات بسیاری رو کسب میکنه. اما با همه این معلومات، آیا به اندازه اون انسانی که دریای مازندران رو از نزدیک دیده، از نزدیک اون رو مطالعه کرده، درون او شنا کرده، در اونجا غواصی کرده، میتونه بگه که معلومات و شناختش از این آدم بیشتر بوده؟ کدوم یکی از اینها احساس بهتر و اطلاعات دقیق تری رو دارند؟ اگر بخوایم واقعا به محبت مادری پی ببریم، باید کتابهایی در این مورد بخونیم و یا طفلی رو در آغوش مادر ببینیم و یا خودمون رو در آغوش مادرمون احساس بکنیم تا درک بکنیم محبت مادری چگونه هست. بنابراین تجربه شخصی یعنی لمس کردن، دیدن، تجربه کردن، بوییدن و چشیدن روش بسیار مهمتر و دقیقتری هست. بنابراین هست که تجلی کامل و کشف خدای بزرگ نیازمند چنین تجربه‌ای هست. اما چگونه؟ در برابر این سوال فقط یک پاسخ وجود داره که می باید خدا خودش رو در انسانی متجسم می کرد تا انسان ملاقاتی از نزدیک با او داشته باشه و در حقیقت نمونه یک زندگی مقدس و پاک باشه که او از بنی نوع بشر انتظار داره. شاید این مطلب برای بسیاری از مردم بسیار سنگین و غیر قابل درک باشه، ولی اگر فرض کنی مادری از طبقه فوقانی آپارتمان خودش داره میبینه که فرزندش با خطر بسیار جدی روبرو هست، به نظر شما عکس‌العمل اون مادر چی هست؟ آیا بیخیال به تماشای فرزندش می نشینه؟ قطعا نه. او با تمام وجودش سعی می کنه کاری بکنه و حتی اگر لازم باشه جان خودش رو در اون لحظه نثار فرزندش می کنه. و همین دلیل هست که تجسم خدا در مسیح برای مسیحیان مطلبی عادی و صحیح هست. تجسم خدا در مسیح عملی هست که خدا خودش رو به انسان می شناسونه. اما اونهایی که خدا رو از نظرگاه دیگری نگاه می کنند، اون رو همچون قاضی قهاری تصور می کنند و خیشتن خودشون رو همانند بندگان و او رو مانند ارباب. مسلمه که در چنین شرایطی نه تنها عقیده مسیحیان پذیرفته نمی شه، بلکه نمی تونه معنی تجسم خدا رو هم به اونها القا بکنه. سعادت و شقاوت، خوشبختی و بدبختی ما همیشه به نوع تفکر و عقیده ما بستگی داره. در عقیده مسیحی تنها این انسان هست که اشرف مخلوقات هست و از ذات خدا شناخته میشه. خدا انسان را به صورت خود آفرید. این ایمان مسیحی هست. بنابراین شناسایی به انسان به وسیله انسان دیگه امکان پذیر هست و میباید در جسم مانند انسانی کامل ظاهر میشد. مطمئنن در اینجا برای خیلی از شما شنوندگان و حقجویان عزیز این سوال پیش میاد که چطور این خدای نامحدود و قادر مطلق در چنین حجم کوچکی جای میگیره؟ اجازه بدید از مثال بسیار ساده‌ای استفاده بکنم. اگر ظرف آبی رو از اقیانوس پر بکنیم، مثلا از اقیانوس آرام، و اون رو به عنوان نمونه به مردم معرفی بکنیم یا در سر کلاس در مورد اون آب و طعم و مزه و اون چه که درون اون هست درس بدیم، مطمئناً کار اشتباهی نکردیم، چون این بخشی از همون کل هست، این بخشی از آب اون اقیانوس هست با تمامی مشخصاتی که در اون اقیانوس وجود داره. به همین طریق هم خدا در زندگی مسیح گنجانده میشه و خودش رو در این جهان به طریقی کامل و عالی میشناسونه به اندازه گنجایش و توان و ظرفیت درک ما. عیسی مسیح در این جهان مملو از خدا بود و خدا در مسیح به اندازه‌ای که امکان داشت مملو بود. یوحنای رسول در این مورد می نویسه: از پوری او جمعی ما بهره یافتیم، فیض به عوض فیض، و جلال او را دیدیم، جلالی که شایسته پسر یگانه پدر بود. عزیزان، به اندازه مسیح لبریز از خدا بود که بنی نوع بشر قدرت و توانایی درک اون رو داشته باشند. از اون چه که تا به این لحظه گفتیم می فهمیم که نزد پیروان مسیح، مسیح موجودی هست که از طرفی همچون انسان محدود بود، خسته می شد، گرسنه می شد، غذا می خورد، می خوابید، راه می رفت، مثل سایرین صحبت می کرد، غمگین می شد، ناراحت می شد و اشک می ریخت. و اگر غیر از این بود، مطمئن باشید که امکان نداشت که بتونه با انسان ارتباط برقرار بکنه و از طرف دیگه قدوسیت او همانند قدوسیت خدا و محبت او همانند محبت خدا و صبر و قدرت او همانند صبر و قدرت خدا بود. هنگامی که به زندگی عیسی مسیح نگاه میکنیم و میبینیم که از گناه نفرت داشت و در این حال گناهکاران رو دوست می‌داشت، می‌فهمیم خدای ما در برابر گناه و گناهکاران چه عکس العملی رو نشون میده. هنگامی که می‌شنویم که مسیح بالای صلیب برای مصلوب کنندگان خودش آمرزش می‌طلبه، می‌فهمیم که خدای ما خدایی هست که بخشش عظیمی نسبت به دشمنان خودش داره، و هنگامی که در زندگی عیسی مسیح رحمت و لطف و صفا رو نسبت به جمعی مردم به طور یکسان می‌بینیم، اون وقته که درک میکنیم و میبینیم که چگونه علنن ریاکاران فریسی و رؤسا رو توبیخ میکنه و نسبت به ضعفا خدمت و دلسوزی از خودش نشون میده. میفهمیم که دارای چنان خدای عادلی هستیم که در او تبعیض و تفاوت نیست و در ملکوت او همه مردم یکسان هستند و یکسان محبت میشن. حقجویان عزیز، شباهت خدا به مسیح به اندازه ای هست که خودش می‌فرماید هر که مرا دید پدر را دیده است، من و پدر یک هستیم، و این شهادت مسیح هست در قبال خودش. نکته مهم و حساس تثلیث همین هست که عیسی مسیح مکاشفه کامل و کافی خدا و مظهر خداست و خدا در مسیح به اندازه امکانات بشری در جسم بشری قرار می‌گیره و خودش رو به بشر ظاهر می‌کنه. گاهی انجیل عیسی مسیح رو کلمه خدا می نامه برای اینکه خدا رو کاملا بشناسید. گاهی او رو پسر خدا می خانه برای اینکه رابطه نزدیک و اتحاد غیر قابل انکار رو با خدا درک بکنید، و از لحاظی او رو صلح دهنده لقب می ده برای اینکه مسیح می تونه صلح و اتحاد رو میان خدا و انسان به نحو احسن و کامل و البته طبیعی برقرار بکنه و خدا رو به طوری به انسان بشناسونه که هیچ موجود دیگری قادر به این کار نبود. و به همین دلیل هست که پولس رسول در دومین رساله خودش به قرنتیان در باب پنجم آیه 19 اینطور می نویسه: خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. عزیزان، این حقیقتی مسلم هست که خدا به طریقی در مسیح جلوه می کنه که به هیچ وجه و به هیچ طریق دیگری امکان پذیر نبود.
خداوند تو آگاهی به هر فکر و به هر پیشه ام، نه تنها چه می گویم بل هر چه که هست اندیشه ام. ورودم را خروجم را تو می دانی خدا،
عقیده مسیحیان عزیزان، خدا نه فقط مایل هست خودش رو ظاهر بکنه و به مردم بشناسونه و تجلی پیدا بکنه، بلکه میخواد خود رو به انسان عطا بکنه و این هم جزء صفات ذاتی و اخلاقی خداست. خدا مایل هست قوت، حیات، صفات آسمانی خودش، همه اونچه که داره رو به انسانها تفهیز بکنه، به اونها ببخشه، به طوری که انسان بتونه به سوی قدوسیت پیش بره و مانند او بشه. بنابراین هنگامی که انسان خدا رو به وسیله مسیح میشناسه، افکار خودش رو برای پذیرش او حاضر میکنه، همچنین اجازه میده تا خدا در زندگیش ساکن بشه و اون رو تقویت و هدایت بکنه. عزیزان، این قدرت خدایی اخلاق زشت رو تغییر میده و صفات نیکو نظیر صفات مسیح رو در زندگی های ما رشد میده و این به ما قدرت میده که برای پیشرفت ملکوت و جلال او کار کنیم و عطایای گوناگون معنوی و روحانی در اجرای اوامر خدا و انجام خدمات مختلف رو از او دریافت میکنیم. عزیزان، بسیار ضروری هست که بدونید که کسانی که با چنین روحیه‌ای زندگی کردند منشأ خدمات فداکارانه بسیاری بودند. شاگردان اولیه مسیح که مردمی عادی بودند، نهضتی عظیم و جاودانه را در تاریخ بشر ایجاد کردند و اونهایی که تا قلب جزایر دورافتاده و میان مردم وحشی و غیر متمدن رفتند و منادی نجات خدا شدند و جان خودشون رو هم در رسوندن مژده نجات و خدمت فدا کردند و همکنون هم در حال انجام این کار هستند. همه اینها عزیزان نیروی خالق العاده از روح القدس یا روح خدا که یکی از ارکان تثلیث اقدس هست، از اون بهره مندن و از اون مدد میگیرند. کاملا درسته که خدا خودش رو به ما آشکار میکنه و خودش رو به ما ظاهر میکنه و در ما ساکن هست و در زندگی ما کار میکنه و زندگی ما رو تغییر میده و ما رو در انجام خدمت به دیگران هدایت و قوت میبخشه. این نیروی محرکه رو انجیل و مسیحیان روح القدس یا روح خدا میخوانند که جزی از تثلیث اقدس به شمار میده. در این لحظات پایانی عزیزان، اجازه بدید یک نتیجه گیری کلی از اونچه که در این سه برنامه خدمت شما عزیزان ارائه کردیم برای شما بیان بکنم. اون چه که از تثلیث اقدس مشاهده میشه این نیستش که سه خدا یا سه شخصیت خدایی وجود داره، بلکه خدا واحد هست. کلام خدا میفرماید بشنو ای اسرائیل، خداوند خدای تو یکیست، خدای دیگری نیست. تنها یک خدا وجود داره که تمامی عالم را آفرید و اون را اداره میکنه و خدایی که به طریقی مختلف خودش رو به انسان کشف میکنه و میشناسونه و از کثرت محبت خودش و کنجکاوی طبیعی انسان در آخرین و کاملترین تجلی خودش در چهره مسیح با انسان ارتباط نزدیک برقرار میکنه. کلام خدا در عبرانیان فصل 1 آیات 1-3 اینگونه میفرماید: خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود و در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و به وسیله او عالمها را آفرید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به دست راست کبریا در اعلی علین بنشست. کلام خداوند را شنیدید عزیزان. خدا به وسیله عیسی مسیح به اندازه توانایی درک بشر خودش رو مکشوف میکنه و تجلی میابه تا انسان زندگی کامل خدایی رو بتونه در چهره مسیح ببینه و همچون مسیح زندگی بکنه. عیسی مسیح میفرماید که پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است، و در جای دیگر میفرماید که هر که مرا دیده پدر را دیده است، من و پدر یک هستیم. اون چه که از تثلیث اقدس درک میشه اینه که خدا عالی ترین و عمیق ترین و وسیع ترین محبت عملی خودش رو به بنی نوع بشر ظاهر میکنه. او مایل هست خودش رو به بهترین شکل ممکن بشناسونه و مانند پدر با فرزندان خودش در ارتباط باشه تا انسان رو در راه زندگی کامل هدایت بکنه، تا تمامی نوع بشر همچون برادر در کنار هم زندگی بکنند، توأم با خوشبختی و سعادت و البته در حضور پدر آسمانی خودشون. در اثر همین انگیزه برجسته بود که خدا در مسیح تجلی میکنه و به وسیله روح القدس در ما ساکن میشه. و کلام آخر این که عزیزان، به همین دلیل هست که خدا به وسیله مسیح با ما و نمونه ما شد و به وسیله روح القدس در ما ساکن میشه و قوت ما هست. اما این همون خدای حقیقی واحدی هست که این کار رو انجام میده، به طوری که قبلا به طرق مختلف این کارها رو انجام داده بود. و به همین دلایل روشن و واضح و کلیدی هست که تثلیث اقدس جزو اساسی ترین اصول مسیحیت است. این عقیده و ایمان از برجسته ترین و مهمترین وجوه تمایز مسیحیت از سایر ادیان به حساب میره. دوستان و شنوندگان عزیز، شما حق جویان گرامی، خداوند خودمون رو شکر میکنیم برای این چند جلسه فرصت که خداوند مهیا کرد تا بتونیم در مورد یکی از اساسی ترین مفاهیم مسیحی با شما عزیزان گفتگو بکنیم. امید و آرزوی ما هست که این برنامه‌ها برای شما مفید واقع شده باشه و تونسته باشه به سوالات شما پاسخ بده. امیدوار هستیم که قادر بوده باشیم در این چند برنامه مفهوم روشن و درستی رو از تثلیث اقدس برای شما عزیزان ارائه کرده باشیم. اما باز هم از خدا مدد می‌گیریم و از او تقاضا می‌کنیم که قلب ما رو باز بکنه، به ما حکمت افزون‌تر ببخشه تا قادر باشیم حقیقتاً با جان و دل این حقیقت رو درک بکنیم و اون رو تجربه بکنیم و به او ایمان بیاریم. خیلی خوشحال میشیم که از شما عزیزان نامه، ایمیل و یا پیغام‌های صوتی شما رو دریافت بکنیم. پیام‌های شما، تشویق‌های شما و البته انتقادهای شما به ما دلگرمی میده و ما رو تشویق میکنه تا برنامه‌های بهتری رو برای شما عزیزان مهیا بکنیم. بنابراین مشتاق دریافت پیام‌های شما از طریق این آدرس‌ها هستیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.